کل فارسی زبان ها.
درود و سلام بر تمام فارسی زبانان کره خاکی، بچه های ایران، بچه های افغانستان، بچه های تاجیکستان، ازبکستان، هر جایی که فارسی صحبت میکنم و به خصوص که ماها این چند کشوری که نام بردم جز یک تمدن، جز یک تاریخ. از برعکس هنرمند تاجیکی ایرانی، حالا افغانستانی نمیدونم هستش یا نه، فقط تایتلش اینه که اینو نوشته، بچه هنرمند ایرانی و تاجیک. بریم سراغ بچه‌ها ببینیم که چیکار میکنن دیگه، ببینیم خونه ما رو، این غیرت فارسی زبونمون و ایرانی بودنمون رو میارن به جوش یا نه. بریم سراغ این ترک بچه‌ها، شهرداری مشهد، مثل که بچه‌های مشهد خودمون
خراسان
هماهنگیشو انجام دادن. محمد جواد الهی پور،
موسیقی جلی شریعت مدار، اجرا سید مشهد
تاجیکستان. هم شروع کردن از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، واقعا لذت میبرم. بعضی موقع میبینم بچهای تاجیکستانی و اینا این بحث تاریخی و فارسی همه صحبت میکنن و تمدن و نمیدونم همین بحث سمرقند و بخارا و نمیدونم سیاوش و حافظ و فردوسی و هر چیزی که مربوط داره ماها رو به هم نزدیک میکنه. نباید با کوچکترین رفتار، با کوچکترین حرفا همدیگر اذیت کنیم و از هم برنجونیم هم دیگر و باعث بشیم که دشمنی ایجاد بشه، چیزی که دشمن هم دنبال همینه و فاصله بندازه بین ما. بریم ادامه بچه ها. ما آرش دورانیم. الان بچه ها جدیدرم که ایران توی بحث اتحادیه شانگهای هم اضافه شد.
دورانیم آهنگ زبان ما، هم ریشه و نزدیک است پیوند وفا بین ایرانی و تاجیک است. ایرانی و تاجیکی هم سفره نوروز هم در تیرگی دنیا،
ایرانی و تاجیکی هم سفره نوروزن،
هم سفره نوروزن در تیرگی دنیا، شمعی هنر افروزن، ایرانی و تاجیکی هم صحبت و هم پیمان، هم میهن دیروز و هم مقصد این دوران.
هم میهن دیروز خب قبلا یکی بوده، الان هم مقصد امروز. یعنی چی؟ یعنی دنبال یک مسیرن، به یه جا میخوان با هم برسن، با هم میخوان به یه جا برسن. بریم ادامه.
میهن دیروز و هم مقصد این دوران،
به به
هم مقصد فردوسی، روشنگر دورانی، در خانه وفاداریم، ما رستم دستانیم، ما محکم و پابر جا در عرصه و میدانیم، کس را و دمامندیم، پامیر و زرف شانیم، پامیر و زرف شانیم،
هم ریشه توفانیم، از ریشه شیرانیم، هم پای سیاه بوشیم، ما آرش دورانی
ما آرش دورانی.
احبه بچه واقعا لذت بردم، واقعا من حمایت میکنم از هر آهنگی اینجوری، فیلم آهنگی که باعث همدلی میشه.
دوستانی عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
ثبات، همسفر و امنیت هماغوشت، همای بخت نشیند همیشه بردوشت، الهی خنده بماند رفیق لبهایت، همیشه ماه بماند چراغ شبهایت، کلام پاک خدا رهنما و فانوست، تمام شادی دنیا رسد به پابوست. شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگارتان آباد و آسوده باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده که تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران همراه، همسفران گرانقدر، سلام و درود فراوان بر یکایک شما باد. امیدوار هستیم که انشاءالله در پناه خداوند تن سالم داشته باشید، آرامش و امنیت روحی و روانی و جسمی نصیب حال مبارکتون باشه. دوستان خوب شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. امیدوار هستم که وقت داشته باشید، برنامه این هفته را نیز با ما همراه باشید. درود بر شما. یاران جان، همراهان گرانقدر، در این برنامه به یکی از شهرستانهای استان تهران یعنی رباط کریم خواهیم رفت و با جاذبه های تاریخی و طبیعی این شهر آشنا خواهیم شد. ما را همراهی بفرمایید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
ربات کریم شهرستانی در غرب استان تهران است که به دشت‌های سرسبز و آباد و تاکستان‌های فراوان انگور شهرت دارد. این شهر از گذشته‌های دور تا به امروز مرکز سکونت و گذرگاهی مهم به شمار می‌رفته است. در غرب این شهر دشت قزوین و در شرق آن ری باستان قرار داشته است. در طی کاوش‌های باستان‌شناسی اشیای بسیاری متعلق به 6 تا 7 هزار سال پیش به دست آمده است. همچنین قدمت برخی بناهای تاریخی شناسایی شده ربات کریم به هزاره سوم پیش از میلاد مربوط می شود. وجود این آثار قدمت چند هزار ساله ربات کریم را اثبات می کند و علاوه بر آن از نظر مطالعات تاریخی، مردم شناسی و علوم دیگر بسیار با اهمیت هستند. پیش از آن که تهران در دوره قاجار به عنوان پایتخت ایران شناخته شود، ربات کریم جزئی از سرزمین بزرگ ری بوده است و به آن قوهه می گفتند. مردم محلی و بومی در آن زمان به زبانی همریشه با زبان مردم ری باستان صحبت می کردند و آداب و رسوم مخصوص به خود داشتند. از میان رسم‌های مردم این منطقه رسم سمنو پزان برای برآورده شدن حاجات و طلب شفا برای بیماران است. در فصل بهار از 15 فروردین به بعد در بیشتر خانه ها دیگ سمنو برپا می شود و پس از حدود 12 ساعت با تلاش زنان سمنوی نزلی پخته و دم کشیده می شود و صبح زود بین اهالی محل پخش می گردد. در شهر تاریخی ربات کریم هستیم، شهری که در گذشته در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و بسیار پر رونق بوده است. همچنین زائران در مسیر خراسان بغداد از آن عبور می کردند. به این ترتیب با توجه به اهمیت ربات کریم و وجود مسافران بسیار، کاروانسراهای زیادی در این منطقه ساخته شده است. از جمله این کاروانسراها می توان به قلعه سنگی، کاروانسرای فتحعلی شاهی اشاره کرد. در ابتدای گشت و گذارمان در ربات کریم به کاروانسرای سنگی یا قلعه سنگی آمده ایم. این کاروانسرا در ربات کریم و تقاطع اتوبان تهران ساوه واقع شده است. کاروانسرای سنگی از دور ابهت خاصی دارد. در واقع قلعه سنگی کهن‌ترین کاروانسرای فلات ایران است که بیش از هزار سال از ساخت آن می گذرد. بنا به گفته محققان ساخت این بنا حدود 200 سال زمان برده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دیوار زخیم کاروانسرای رباط کریم ارتفاع معادل دو برابر ارتفاع بناهای داخل کاروانسرا را دارد. این بنای سنگی در گذشته به عنوان بنای حکومتی مورد استفاده بوده و از دو بخش تشکیل شده است. یکی ساختمان مرکزی که احتمالاً مربوط به دوران ساسانی و پیش از اسلام است و بخش دیگر خود قلعه است که احتمالاً ساخت آن به دوره آل بویه و اوایل اسلام برمی‌گردد. طرح بنا بسیار ساده و شامل تعدادی اتاق است که درهای آنها به طرف حیات مرکزی باز می‌شوند. در سه طرف حیات مرکزی سه ایوان وجود دارد که عرض این ایوان‌ها حدود 5 متر است. قلعه سنگی دارای 7 برج به بلندای 10 تا 14 متری از سطح زمین است که برای جلوگیری از رانش دیوارها بنا شده و در گذشته به عنوان دیدبانی و محل حفاظت از کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از جالبترین راز و رمزهای این قلعه زیبا وجود چاه آب است. این چاه حدود 1500 سال پیش ساخته شده. عمق این چاه حدوداً 40 متر است و همیشه حدود 3 متر آب در خودش دارد. در اطراف رباط کریم چند رودخانه دائمی و فصلی جاری است که از میان آنها می توان به رود شور و رودخانه کرج، رودخانه فصلی چای، رودخانه فصلی سیاب یا سیاه آب اشاره کرد. بر روی رودخانه سیاب پل زیبا وجود دارد که مربوط به دوره قاجار در ایران است. این پل با نام پل بازارک شناخته می شود و در مسیر راه ارتباطی رباط کریم به ساوه ساخته شده است. پل بازارک به صورت سه چشمه تا شامل یک دهانه بزرگ و دهانه کوچکتر در دو طرف طراحی شده است و در زمان جاری شدن آب رودخانه سیاب تنها راه ارتباطی بین کاروانسرای فتح‌علی شاه در رباط کریم و قلعه سنگی در غرب و راه ارتباطی به ساوه بوده است. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر، در ادامه سفرمان به رباط کریم می‌خواهیم از یکی دیگر از کاروانسراهای مهم این شهر یعنی کاروانسرای فتح‌علی شاه دیدن کنیم. این کاروانسرا در محل بازارک رباط کریم قرار دارد. روی کتیبه‌ای که بر روی سردر این کاروانسرا قرار داشته است نام کاروانسرا حاج کمال و تاریخ ساخت 1245 هجری قمری نشان داده شده است. کمال از خواجه‌های حرم فتح‌علی شاه بوده است که بانی ساخت این کاروانسرا است که به همین دلیل این کاروانسرا به کاروانسرای حاج کمال هم شهرت دارد. این کاروانسرا 3500 متر مربع مساحت دارد و زیربنای آن در حدود 2400 متر است. همچنین دارای 24 اتاق هم اندازه با یک اجاق پخت و پز، آب انبار، 5 استبل و اتاقهای شاهنشین است. دو عدد از اتاقها در هشتی ورودی کاروانسرا قرار دارد و بقیه در اطراف حیاط ساخته شده اند. استبلها در پشت اتاقها در 4 سمت کاروانسرا قرار دارند که دسترسی به آنها از ورودی هایی که در کنجهای کاروانسرا قرار گرفته است با آنها میسر است. مصالح به کار رفته در این کاروانسرا آجر، آهک و ملات گچ است. تنها تزئین به کار رفته در کاروانسرای فتحعلی شاهی هم آجرکاری است. در این کاروانسرا نشانه هایی از وجود زرابخانه وجود دارد که به این معنی است که این کاروانسرا محل ضرب سکه بوده است. دوستان همراه، یاران گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، در آخرین بازدید از بناهای تاریخی رباط‌کریم و آسیاب آبی این شهر سری زده ایم. این آسیاب یکی دیگر از بناهای تاریخی رباط‌کریم است که منحصر به فردترین آسیاب‌های تهران از نظر معماری و وسعت به شمار می‌آید. این آسیاب به خوبی نحوه آبیاری و انتقال آب به اراضی اطراف را در دوره قاجار نشان می‌دهد. از گذشته آب شهری که در زمین‌های رباط‌کریم جریان داشته وارد مجرایی با ارتفاع 25 سانتی متر می‌شده و به این ترتیب چرخ آسیاب را به حرکت درآورده و سپس توسط مجراهایی به خارج از آسیاب برای آبیاری زمین‌های اطراف انتقال داده می‌شده است. فضای داخل آسیاب شامل دو اتاق و یا انباری و درگاه ورودی با دیوارهای آجری است. در انتهای جبهه شمال غربی فضای مرکزی تنوره آسیاب مخزن انباشت آب در عمق زمین تعبیه شده است. در ضلع غربی بنا یک منبع ذخیره آب به صورت مدور و عمیق وجود دارد که محل ذخیره سازی آب و استفاده برای انداختن سنگ آسیاب بوده است. مصالح به کار رفته در ساختمان آسیاب بیشتر شامل آجر است که قسمت‌های عمده بنا از دیوارها گرفته تا طاق و قوس‌ها و فضای مرکزی را در بر می‌گیرد. همچنین از خشت نیز در پوشش سقف‌های اتاق‌های درگاه ورودی و در بخش‌های محدودی از دیوار بیرونی آسیاب استفاده شده است. یاران صمیمی، شنونده‌های عزیز، دوستان جان، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده بخش های مختلفی این برنامه بودید و با جاذبه های ایران زمین از طریق این برنامه بیشتر آشنا شدید، سپاسگزار حضور گرمتان هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدی تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین بود. در این لحظه یک گوهر تقدیم شما عزیزان میشه.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همسفران خوب برنامه گوهر، سلام و درود فراوان بر شما باد. خوشحال هستیم که با برنامه از مجموعه یک گوهر در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، حجاب از جمله موضوعات پرچالش و بحث برانگیز است، به ویژه حجاب اسلامی که در کنار جاذبه‌هایش در متن جوامع مختلف با دیدگاه‌های متنوعی روبرو می‌شود. نگاه تحلیلی به تاریخ زنان جامعه ایران نشان می‌دهد که مردم ایران در طول تاریخ همواره از فرهنگ غنی و استوار برخوردار بودند و به رعایت پوشش ظاهری و نوع لباس متناسب با فرهنگ خود توجه داشتند، به نحوی که انتخاب پوشاک مناسب و آراسته منزلت اجتماعی و موازین فرهنگی آنان را نیز نمایان کرده است. حفظ و رعایت پوشش برای زنان و انتخاب پوشاک مناسب از جمله مؤلفه‌های فرهنگی است که هر ملتی باید در حفظ آن کوشا باشد و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را نشان دهد. زنان ایران نیز پس از پذیرش دین اسلام به عنوان دین سعادت بخش، حجاب و پوشش اسلامی را پذیرفتند و برای حفظ آن همواره در مقابل توطئه‌های چون کشف حجاب در تاریخ معاصر ایران تا سرحد جان مبارزه کردند، زیرا معتقدند حجاب و پوشش یک امر فطری است و موجب صیانت از عفت و شخصیت زن مسلمان می شود. البته تأثیرات مثبت حجاب جنبه تئوری ندارد، بلکه در عرصه عمل نیز ثابت شده است که حجاب کارایی، توانمندی و سلامت فکری زنان را ارتقا می‌بخشد. اکنون زنان با حجاب در ایران مشکلی در پذیرش نقش‌های مختلف اجتماعی ندارند. آنها در پرتو آرامش و امنیت ناشی از رعایت حجاب حضور فعال و مثبت در جامعه دارند. زنان ایرانی اینک در عرصه‌های مدیریتی، علمی، پزشکی و ورزشی نقش برجسته ایفا می‌کنند. کبرا قیاسی یکی از این بانوان ایرانی است که در برنامه این هفته یک گوهر شما عزیزان را با این بانوی ایرانی آشنا می‌کنیم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییش را ندارند و اگر
از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
او در معرفی خود می گوید: من کبرا قیاسی هستم، مدرک کارشناسی ورزش و کاردانی علوم قرآنی دارم. از سال 1374 به عنوان ورزشکار و مربی تیراندازی، نایب رئیس تیراندازی استان، سرپرست تیم، داور بین المللی، سرپرست و مربی تیمهای ملی در فدراسیون تیراندازی بودم. مدتی هم به عنوان سرپرست و مربی ورزشکاران معلول و جانباز در رشته تیراندازی خدمت کردم. شغل ثابت و رسمی ندارم، ولی با عنوان فعال اجتماعی و فرهنگی فعالیت دارم. قبلا معلم بودم، ولی چون همسرم جانباز جنگ تحمیلی است و مدت‌ها در کما بود، مجبور شدم شغلم را ترک کنم. چند دوره هم مسئول هیئت تیراندازی استان ایلام بودم. در حال حاضر در پست مربیگری نوجوانان و جوانان استانم مشغول به کار هستم تا بتوانند در مجامع بین‌المللی پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در بیاورند. خانم قیاسی در خانواده مذهبی در شهر ایلام به دنیا آمد. به دلیل فعالیت خانواده در مبارزه با رژیم شاه، از همان کودکی در کنار مادر یا با راهنمایی‌های برادرهایش در فعالیت‌های انقلابی شرکت می‌کرد. با بروز انقلاب اسلامی او نیز حضور فعال یافت و فعالیت‌های بسیجی خود را با معدود زنان بسیجی آن زمان شروع کرد. وی میگوید: وقتی ازدواج کردم در اوایل انقلاب و جنگ، با همان چادرم در بین روستاهای گرم و بی آب و برق فعالیت انقلابی و بسیجی داشتم. مدتی در ایلام نبودم. بعدها که به ایلام برگشتیم، اولین زنی بودم که آموزش نظامی اسلحه میدادم. این کار را ادامه دادم، ولی جنگ دیگر تمام شد. معلم بودم و دوست داشتم به آموزش تیراندازی ادامه دهم، تا اینکه شنیدم می شود ورزش تیراندازی را در ایلام کلید بزنم. در سال 71 این رشته را در ایلام برای خواهران به راه انداختیم. در این راه بسیار تلاش کردم. با وجود اینکه همسر یک جانباز آسایشگاهی و بیمار بودم و مسئولیت دو کودکم بر عهده خودم بود، ولی باز تمام مدارج ورزش تیراندازی را تا سطح جهانی طی کردم، تا اینکه از طرف فدراسیون تیراندازی و فدراسیون جانبازان و معلولین به عنوان مربی تیم ملی معرفی شدم.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
قیاسی با وجود مسئولیت‌های بسیار و حضور در مجامع جهانی ورزشی، همواره حجاب را زینت خود دانسته و با آن افتخار می‌کند. وی می‌گوید: به نظرم باید ابتدا به حجاب اعتقاد داشت. حجاب در یک شخص عین یک درخت تناور است که باید از لحاظ ریشه قوی باشد. من خودم در یک خانواده سنتی، دینی و مذهبی تربیت شدم و حجاب را به خوبی در خانه برای من تشریح کرده بودند. به همین خاطر با رضایت قلبی و عقلی خودم این مسئله را قبول کردم. من معتقدم حجاب، مخصوصاً حجاب برتر، زیبایی خاصی به یک زن ایرانی می بخشد. هیچگاه هم حاضر نمی شوم حجابم را در ایران و خارج از ایران کنار بگذارم. در مسابقات جهانی لهستان، روزنامه لهستان عکس مرا با پوشش چادر به همراه ورزشکاران در صفحه اول روزنامه ایشان چاپ کردند. خبرنگار لهستانی روزنامه را به من نشان داد و مرا خیلی احترام کرد. من خیلی خوشحال شدم. اصولاً در مسابقات بین المللی همیشه از من می‌پرسند آیا چادرت مانع ورزش یا ترقیت نمی‌شود، و من همیشه آرام و متبسم جواب آنها را می‌دادم و می‌گفتم حجاب به ویژه چادر عفت و پاکی را ترویج می‌کند و بهترین هدیه و یادگار برترین زنان جهان حضرت فاطمه سلام الله علیها است. رکورد تیراندازی در دنیا توسط یک از شاگردان من در مسابقات لهستان تغییر کرد و این یک موفقیت بسیار بزرگ برای من و کشورم بود.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم. زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند. زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
از نگاه خانم قیاسی لازم است جهان کنونی نگرش خود را درباره زن تغییر دهد. کرامت انسانی او را پاس بدارد و به این حقیقت از آن کند که حجاب مانعی برای پیشرفت زن نیست، بلکه بستری مناسب برای حضور سالم و سازنده او در اجتماع است. کبرا قیاسی در این خصوص بیان می کند: امروز زنان سرزمین من با حضور توانمند خود در عرصه های مختلف این امر را ثابت کردند. توانمندی ورزشکاران زن نیز نشان دهنده حمایت از ورزش بانوان است. هرچه بیشتر حمایت شوند، بیشتر قادر خواهند بود سطح ورزش کشور را بالا ببرند و حمایت از آنها به نوعی حمایت از سرمایه های ملی کشور است که در کنار آن حضور بین المللی آنها نیز توطئه ها و جو نامساعد بین المللی علیه ایران را خنثا می کند. امروزه هجمه های کشورهای غربی علیه نوجوانان و جوانان ایرانی مخصوصا دختران بسیار زیاد است و خانواده ها باید با نظارت و تربیت صحیح آنها را از این تبلیغات مسئول بدارند. من حجاب را یک مسئولیت برای خودم می دانم، نه محدودیت، و این یک شعار توخالی نیست بلکه به آن اعتقاد دارم. با یک برنامه ریزی صحیح با حجاب کامل می شود به تمام امورات رسید. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، امروز کارشناسان معتقدند که حجاب ارتباط مستقیمی با حس خود ارزشمندی زنان دارد. زنانی که اعتماد به نفس دارند و برای خود ارزش قائلند احساس حقارت نمی کنند و در صدد جلب نظر مردان بیگانه بر نمی آیند. به نظر آبراهام مازلو، روانشناس آمریکایی، هنگامی که نیاز احترام به خود ارضا شود، شخص احساس اعتماد به نفس و ارزشمندی می کند و وجود خود را در جهان سودمند و مؤثر می داند. اسلام بر این باور است که هر اندازه زن متین و باوقار باشد، احترامش افزایش می‌یابد. خانم دکتر ساچیکو موراتا، استاد دانشگاه ژاپن که در مورد حجاب تحقیقات انجام داده، به این نتیجه رسیده است که لطف و متانت زن به حجاب اوست. حجاب حریم مقدس زن و قلعه آرامش اوست و جایگاه و اهمیت زن را به جامعه متذکر می‌شود. دوستان، یاران، همراهان، مادران، خواهران و شنونده های خوب برنامه یک گوهر، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته نیز با ما همراه بودید و موضوع حجاب را که مورد بررسی قرار دادیم شنونده بودید. از همراهیتون سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همینجا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
آخرین برنامه در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران هست. لطفاً شنونده این گفتار هم باشید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کارشناسان می گویند کاهش نیروی کاری مهاجران در روسیه روند ساخت و ساز و آبادانی در این کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. یکی از فایده های حضور مهاجران کاری در روسیه افزایش آبادانی در این کشور به شمار می رود. بنابر وضعیت موجوده در قلمرو روسیه پیش بینی می شود که مهاجران کاری در حال پیدا کردن مکان دیگر برای کار و فعالیت های خود هستند که این موضوع می تواند در دراز مدت با آبادانی و حتی روند رشد روسیه تأثیر گذار باشد. کارشناسان می گویند روند کاهش نیروی کاری در روسیه می تواند بحران کمبود نیروی کار در بخش ساخت و ساز و کارخانه های تولیدی را نیز با وجود آورند. بنابر گفته کارشناسان تا آخر این 10 ساله شمار شهروندان قابل مهنت روسیه کاهش یافته، جوانان مهاجر امروزه و گروه های سین و سال کلانتر داخل می شوند. سامانه سپوتنیک در رابطه بر روند کاهش مهاجران در روسیه می نویسد کارشناسان مکتب تحقیقاتی مکتب عالی اقتصادی روسیه پیشگویی کردند که تا آخر سال 2030 این کشور از 1.9 میلیون نفر قابل کار محروم خواهد شد. دوام 10 سال ترکیب 30 سال باقی مانده قوای کاری تغییر می یابد. حصه آدمان 40 ساله از 42% در سال 2019 تا 37% در 2030 کاهش می‌یابد. تا آن زمان پیشروی اهالی قابل مهنت روسیه از سبب وارد شدن نمایندگان نسل خرد سال‌های 1990-2000 با بازار کار تأمین می‌شد. اما در بعضی منطقه‌های روسیه این روند که با ورود مهاجران بستگی دارد کاهش می‌یابد. همین طور کم شدن تعداد اهالی قابل کار بیشتر در 2 شهر و ولایت بزرگ مسکو و سن پیتربورگ، ولایت های مسکو و لنینگراد پیش بینی شده است. در این منطقه ها در سالهای اخیر شماره اهالی از حساب مهاجران جوان زیاد شده ایستاده است، ولی در 10 ساله بعدی آنها و گروه های 30 سال کلانتر داخل می شوند. مدیر پژوهشگاه دموگرافی میخائیل دنیسنکا گفت برای پیشگیری از ضربه به اقتصاد باید سرمایه انسانی را توسط رشد ساحه تندرستی و معارف توسعه داد، میزان تولد و مهاجرت جوانان را بیشتر کرد. دیمیتری پلیتایف، خادم پیشبر پژوهشگاه پیشگویی اقتصادی اکادمی علم های روسیه گفت به روسیه آمدن مهاجران از آسیای مرکزی بازار کار روسیه را به اعتدال می آرد، زیرا کشور با کارگران به اختصاص نیز نیاز دارد. با گفته او در روسیه شماره اهالی برای اشغال همه جایهایی که علاقه مهاجران گرفتند کافی نیست. پلیتایف گفت مهاجرانی که در کارخانه های روسیه کار و فعالیت می کنند فایده به دست می آرند که به شرافت آن اقتصاد فعالیت می کند. مزد محنت گرفتهشان را باشد بخش شامندان و خانواده های خود می فرستند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
همساله شهروندان کشورهای زیادی تلاش میکنند که تابعیت روسیه را به دست آورند، که این روند برای برخی کشورها در حال افزایش بوده و برخی دیگر روندی رو به پیش را نشان می‌دهد. در میان کشورهایی که شهروندان آنها شهروندی روسیه را بیشتر به دست آورده‌اند، اوکراین، قزاقستان و تاجیکستان 3 کشوری هستند که در جایهای اول تا سوم قرار دارند. شهروندان تاجیکستان، قزاقستان و اوکراین اتباع 3 کشوری پیشرفتند که افزایش اهالی در روسیه را در 10 سال اخیر تأمین کرده اند. در روسیه فرصت پیدا شد که از سال 2011 تا سال 2021 افزایش اهالی از حساب مهاجران کاری تأمین کرده شود. بنابر گزارش راستت، 93.5% این افراد در 10 سال اخیر به 9 کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق راست آمد. سگانه بهترین تاجیکستان، اوکراین و قزاقستان را شامل می شود. چون این آمارها از نتیجه های پیشکی و روی خدگیری اهالی عمومی روسیه برمی آیند. در این دوره زیاده از 5.4 میلیون نفر برای استقامت دائمی به فدراسیون روسیه وارد شده، زیاده از 3 میلیون نفر از این کشور خارج شده اند. افزایش مهاجرت، یعنی فرق بین این دو نشان داد، بیش از 2.4 میلیون نفر را تشکیل می دهد. علاوه بر این، به گفته راستت، در برنامه کوچاندن هموطنان از سال 2011 تا سال 2021 با استثنای آنهایی که از فهرست ویژه خارج شده اند، بیش از 1 میلیون نفر شرکت کرده اند. اکثر وقت مهاجران برای کوچیدن ولایت های کالوگا، تولا و ورنیژ را انتخاب کرده اند. بیشتر هموطنانی که در سال 2021 ثبت نام شده اند شهروندان قزاقستان، تاجیکستان و ارمنستان می باشند. همین طریق طبق آمار اخیر که در فدراسیون روسیه در سال 2010 برگزار شد، تا کنون روسها 2.05 میلیون نفر یا 1.4% بیشتر بودند. باید گفت در فدراسیون روسیه 147.2 میلیون نفر زندگی می کنند. این افزایش و شماره زیادی شهروندان دیگر دولت ها که برای کار و زندگی به روسیه می آیند و اینجا می مانند نیز شامل است. افزایش به دست آوردن شهروندی روسیه در حال است که قبلا طاهر کریمزاده سردار خدمات مهاجرت وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفته بود که 4 دلیل اساسی موجود است که تاجیکستانیان برای مهاجرت کاری بیشتر روسیه را انتخاب میکنند که یکی از سببها گذشته مشترک داشتن کشورها میباشد. او تاکید نمود که نوابسته به این در روند جهانی شوی اقتصادیات گوناگون سمسازی مهاجرت یکی از هدفهای اصلی در ساحه تنظیم روندهای مهاجرت باقی میماند. کریمزاده از جمله همکاری در بخش مهاجرت با کشورهای عربی، ترکیه، کره و دیگر دولت‌ها را نیز ذکر نمود. وی گفت کشورهایی که با پیشروی اهالی روبرو هستند از پی رشد همکاری با کشورهایی می باشند که قوه کاری جوان دارند. این در حال است که طبق پرسش خدمات مهاجرت که و گفته کریمزاده هر 3 ماه گذرانیده می شود، سال 2021 بیش از 592,000 شهروندان تاجیکستان در مهاجرت کاری در خارج کشور قرار داشتند. کریمزاده گفت سبب انتخاب روسیه برای فعالیت موقتی کاری پیوند تاریخی داشتن کشورها، دانستن زبان، فرهنگ، رسم و آیین و سطح طلبات بازار کار این کشور می باشد.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
از همه شما عزیزانی که از ابتدا همراه بودید با من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. شبی سرشار از آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.